بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنت الله على أعدائهم أجمعين. اللهم ومن رعى هذا الشهر حق رعايته، وحفظ حرمته حق حفظها، أقام بحدوده حق قيامها. بحث در توضیح دعای 45 صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است که در مقام وداع با ماه مبارک رمضان امام علیه السلام گفتگویی و راز و نیازی با ذات اقدس الهی داشتند و در ضمن ماهیت ماه رمضان رو در قالب دعا و اون اقتضاعاتی که ماه رمضان داره که انسان در اون جهت قرار بگیره و فضائل بیشماری که این ماه دارد بیان فرموده اند. در این قسمت از دعا حضرت از خدای متعال یک تقاضای بلندی رو دارند و اون که هر کس که در این ماه بهره های وافی و بهترین بهره را برده است، انسان هم مانند او از اون بهره ها بهرمند بشود. اونتا این بهره ها رو با بیانات مختلفی دارن ذکر می فرمایند که ما بدانیم که این بهره های خوب از چه قبیل امور است که خودمون هم در جهت مراد کردن این امور باشی. قهرن اگر کسی در جهت رسیدن به این مواهب نباشه و فقط یک تقاضای صرف داشته باشه، اون زمینه رو فراهم نکرده برای رسیدن به آن. اگر هم یک وقت در مسیرش قرار بگیره، قطعاً نمیتواند از آن بهرمند بشه. مانند بچه‌ای که جواهرات رو بهش بدی و او نمیدونه اصلا این چیه، فرقش رو با سنگ و امثال اینها نمیشناسه، لذا او رو مبادله میکنه با امور کوچک. اللهم و من رعا هذا الشهر حق رعایته، خدایا کسی که حق رعایت این شهر رو پاس داشته، و حفظ حرمته حق حفظها، آن را به تمام معنا حرمتش رو حفظ کرده، اون جایگاهش رو حفظ کرده، ماه رمضان رو مانند ماهای دیگر ندانسته. و قام به حدودهی حق قیامه ها، حدود این ماه رو هم اقامه کرده، حق قیامه آن را. خب ما وقتی که در این مسائل تأمل بکنیم، قطعا اون کسی که حق این امور رو مراد کرده جز امام زمان علیه السلام و ائمه علیهم السلام نیستند، لذا خواستن ما هم در اون وادی قرار بگیریم. خب چه وقت میتوانیم در اون وادی قرار بگیریم؟ وقتی که بخواهیم یک متابعتی داشته باشیم، یک معرفتی داشته باشیم. تا انسان معرفت به حرمت ماه رمضان نداشته باشد و تصمیم نداشته باشه که این حرمتش رو پاس بداره، قهرن چیزی جز همان چرا که به حسب ظاهر در آن هست بهره‌ای نخواهد داشت. و تقا ذنوبه حق تقاته، تقاته ها، گناهان این ماه رو هم در اون مرتبه حقیقیش بالاش پرهیز کرده، ازش دوری کرده. معلوم می شود که این ماه یه گناهان خاصی داره. می فهمد که گناهان این ماه رو، خب وقتی که یک مکانی، یک زمانی، یک شخصیتی به تمام معنا حرمت داشته باشه، عظمت داشته باشه، باید اون حرمت و عظمت رو از هر جنبه‌ای ما درک بکنیم که چگونه است. ولی به هر حال این دیگه بستگی داره به اون معرفت انسان نسبت به حرمت این ماه، تا گناهان مربوطه به آن رو هم به هر حال بهش توجه داشته باشه و از آن دوری بکنه. او تقرب الیک بقربت او جبت رضا کله، یا با یک کار خوبی به تو نزدیک شده است در این ماه که اون کار رضایت تو را به دنبال داشته است. که البته همه کارهای نیک مرضی خدای متعال است، مخصوصا اونها با اخلاص انجام بشه، که اولین مرتبه اخلاص اگر با اعمال صالح همراه باشه، اون رضای الهی در اون مرتبه تحقق پیدا کرده، تا اون مراتب بالایی که انسان میتواند در مراحل اخلاص و خلوص حرکت بکنه، که به لحاظ هر مرتبه ای یک رضای خاصی در وجود انسان ظهور پیدا میکنه. این نکته هم بهش توجه بکنی. این عناوینی که توی مباحث اخلاقی و درجات اخلاقی و اینها مطرح میشه، اینا خیلی عناوین دقیق نیست که ما بخواهیم یک نظام اخلاقی به قالب بندی مطرح بکنیم، مثل نظام فقهی یا نظام اصولی، که این قاعده فقهی فقط یه مجرا داره، مجرا مخصوصی داره. نه، مسائل اخلاقی به هر حال عناوینی که برای حالات انسان مطرح میشه، اینا عناوین کلی است که ممکن است دارای درجات مختلفی باشه، که اینطور هست. خود مقام رضا مراتب به هر حال گوناگونی داره، که گاهی در بعضی از جنبه ها با مرتبه تسلیم تداخل پیدا میکنه، که منتها مرتبه تسلیم و معنای تسلیم یک جنبه ای رو در بر داره، که مرتبه رضا مرتبه دیگری رو، وجهه دیگری رو از اون جنبه در نظر داره. حالا اینو از جهت علمی خواستم عرض بکنم، البته ممکنه است که خیلی دقیق نباشه، همینطوری به هر حال به صورت احتمال این رو فزر هو فی وقعت الامکان. و عطفت رحمتک علی، با یک کار قربی رحمت تو را به خودش جلب کرد. خب اینجا ببینید، یک عملی جنبه قربی داره، هم موجب جلب رحمته و هم موجب جلب رضاست. رحمت به یک جهت، رضا به جهت دیگر، و قرب به یک جهت دیگر. اینها رو باید خوب دقت داشته باشیم تو بحث‌های علمی، که به هر حال ما رو درگیر نکنه مباحث علمی از حرکت عملی. گاهی متاسفانه خیلی این حال میگن چیه، هفت است شام و نهار هیچی، از آفتاب لگن هب در. گاهی مباحث علمی اونقدر ظریف وارد می شوند افراد بنده، اما تو وادی عمل این دقت ها به خرج نمیره. اینها به حال خوبه، مباحث علمی تا حدی خوبه، اما مهمتر و سخت‌تر اون مباحث عملی. فهب لنا مثله، گاهی انسان تقاضاهایی میکنه بزرگتر از اون ظرفش. من مقام رضا میخوام. خیلی خوبه، منتها باید بفهمم چه توابعی داره، چه لوازمی داره. مرحوم که از اساتید میفرمودند این قضیه رو، که مرحوم الهی قمشهی رضوان علیه از حرم امام رضا علیه السلام میاد بیرون، ماشین بهش میزن و پرتش میکنه اون طرف، لتو پار میشه. خلاصه میبرنش بیمارستان و اینا، و بعد این راننده هم میگیرن که به حال باید خسارت بده و اینا، ایشون فهمید که رهاش کنه. یعنی آقا چرا؟ ایشون فرمود که من آخه در حرم امام رضا علیه السلام مقام رضا رو طلب کردم. به این گرفتاری مبتلا شدم، بعد یه نوعی نشون بدم دیگه، این مقام رضا رو بعد به نوعی نشون بدم. بعد به هر حال اینطوریه، انسان به هر حال بعد توجه داشته باشه هر چیزی که تقاضا میکنه به لوازمش هم بخواد ملتزم بشه، ولو نه از اون مسئله خبری داشته باشه، نه لوازمشو بدونه، نه حاضر باشه از نظر روحی. یه لقلقه زبانی و سبنده بیشتر نیست. فهب لنا مثله من وجده، خدایا تو که داری، از تو که کم نمیشه، مثل آن رو هم به منم بده که بتوانم حق رعایت این ماه رو، حفظ حق، حفظ حرمت این ماه رو و اقامه حق قیام آن و تقوای از گناهان این ماه، حق تقواش رو داشته باشم. و اعتنا از آفه، ما هم مثلش رو طلب میکنیم و هم چندین برابرش رو. این بیانگر این است که دستگاه الهی محدود نیست، ما خدای متعال رو باید محدود ندانیم، اما از اون طرف هم به هر حال کار خدا هم حکیمانه است، غیر حکیمانه ندانیم که بدون به هر حال یک زمینه ها یک کاری رو انجام بده. باید به هر حال یک زمینه ای رو ما داشته باشیم. اون کسی هم که یک مرتبه تحولی درش ایجاد میشه، ما خیال میکنیم به هر حال دستگیری شده، بدون یک زمینه ای، نه، این خبران نیست. اگه خوب بررسی بکنیم این که او هم یک به هر حال زمینه ای رو داشته، اون رو حفظ کرده و یک موقعی این جرقی زده شده و ما هم دیگه نمیدونیم. یعنی بیان این نکته به خاطر این است که ما سعی صبر نکنیم که چشم روزیم که کی ما رو دستمون رو میگیرن بریم، خودمون متوقف بشیم. گاهی یک چنین به حال شرح حال هایی رو انسان میخونه، درست حل نشه، یک چنین توقعات بیجا برای انسان پیدا میشه. و اعتنا از آفه من فضلک، فن فضلک لا یقیز. دارن اون نکات دقیق معرفتی رو بیان میکنن، ما رو از فضلت چندین برابر اونها بده، چون فضل تو برحال کم نمیشه. و ان خزائنک لا تنقص، خزائن تو نقص نداره، بل تفیض، بلکه همواره افاضه میکنه. فرمود و هم من شیئن الا عندنا خزائنه، اما ننزله الا بقدر معلوم، هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائنش از ما. حالا ما این چیزها رو عمدتاً در وهله اول به امور تکوینی میزنی، نه با این بیان امور مربوط به حالات انسان هم کلبتی اونم تکوینیه، اما یک بندی به تشریع هم داره، اونها رو هم شامل میشه که انسان بخواهد به حال در مسیر بندگی خدای متعال قرار بگیره با اطاعت، که اینا جنبه‌های تشریعی میشه. اون وقت هر مقدار که قرار بگیره افاضات الهی هم به همون مقدار، اما ننزله، اما پایین نمیفرستیم مگر به اندازه، اینا باید دقت داشته باشیم. لذا همواره انسان میتواند در تعامل باشه با خزائن الهی، یعنی با رفتن به طرف حق ای ظرف رو وسیع بکنه که این قدرها هی وسیع‌تر برای انسان از جانب خدای متعال ظهور پیدا بکنه. این نکات رو دقت داشته باشیم که با بحث مسائل شب‌های قدر هم خیلی مناسبت داره. بله. و ان معادن احسانک لا تفنا، معادن احسان تو فانی نمیشه. احسان الهی یه معادنی داره، اینا رو دقت داشته باشیم. اینا از مباحث بسیار عمیق توحیدی است که آنچه را که در عالم ظهور پیدا میکنه ظهور خزائن الهی است. تازه خزائن الهی هم خود ذات اقدس الهی نیست. و ام من شیء الا عندنا خزائنه، نزد ما خزائنشه. معلوم شد که این خزائن غیر از ناس، و با ننزله اون شی را نازل نمی کنیم الا به قدر معلوم از خزائن. حق تعالی با پذیرش بی نهایت بودنش اون کمالاتش هم بی نهایته. این خزائن همان اسما و صفات الهی است که خدای متعال به واسطه اسما و ظهور دادن اسما و صفاتش موجودات رو بر حال ظهور میده، و هر چرا که در حیطه وجود انسان هم تحقق پیدا میکنه که احسان الهی است، اینا از اون معادن سرچشمه میگیره که اون بر حال کمالات الهی است. اما این نکته رو بعد بهش برسیم، اگر نرسیم در سیر سعودی قطعا نقص اساسی داریم، و اون این که هرچه در وجود من میگذرست باز ظهور کمالات الهی است. از خود من هیچی ندارم. این مسئله بسیار دقیقی است که من در صورت توتیباری دارم عرض میکنم، اما باید انسان به این مسائل برسه. و ان معادن احسانک لا تفنا، معادن احسان تو فانی نمیشه، چون فرمود ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اما من شیء الا عندنا خزائنه، این خزائن به فرمود مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر از حقایق غیبی است که به حال قیام به ذات اقدس الهی داره، اینها به حال همیشگی است، فانی درش فنا درش نیست. فنایی اگر باشه در این ظهوراتشه که در عالم کون اینها ظهور پیدا میکنن. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، به نوعی وجه الهی از این خزائن به حساب میان. ولی این مطالب رو انشاءالله در بحث‌های معارف عمیق قرآن وارد بشیم، خیلی حقایق به دست ما میان. ائمه علیهم السلام اینا رو در قالب دعا و مناجات و اینها بیان کردن. ببینیم چقدر هم قرآن غریبه، هم این دعاها و این معارف به هر حال غریب قرار گرفتن با غین، قریب با غین. و ان عطا اکا لل عطا المهنا، عطای تو هم یک عطای گواراست، یعنی با وجود انسان، با حقیقت انسان این لطف تو دمخوره، برحال یک بخشش گواراییست که برحال این رو از خدای متعال میخواییم. در فراز بعدی هم که این رو عرض بکنم و کلام رو جمع بکنیم، خواستن ما تقاضامون خیلی وسیع بشه به لحاظ ارتباط با ذات اقدس الهی. اللهم صل علی محمد و آله. و اکتب لنا مثل اجور من صامه او تعبد لک فیه الی یوم القیامه. خدایا برای ما هم ثبت کن مانند اون اجرهای کسانی که در ماه رمضان روزه گرفتن یا کار خوبی انجام دادن، عبودیتی رو انجام دادن تا قیامت، یعنی ما خودمون رو در راستای بندگان قرار بدیم. این رو خواستن که به هر حال از مسئله عبودیت اون معنایی رو درک کنیم که اگر برفرض تا قیامت هم ما عمری خدا به همون بده، قیام به عبودیت حق تعالی داشته باشیم، عبودیتمون مناسب به عمری که داریم نباشه، خسته از عبودیتمون نشویم. این رو میخوان در ما القا بکنن که این روح عبودیت برای ما پیدا بشه، حالا در هر مقطعی از زمانی که انسان تو این عالم باشه. یک چنین به حال روحی در کسی بیاد، واقعا بیاد، اون مقامای خیلی بالایی پیدا میکنه. لذا بزرگان دین ما از جهت سنی مختلف بودن، اما از جهت حقیقت یکی بودن، چون این حقیقت رو به هر حال داشتن. خدای متعال انشاءالله به حق اولیاش محمد و آل محمد علیهم السلام ما رو هم در مسیر دقیق این اولیا تا آخر عمر از همه جهات قرار بدهد.